ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه شنبه سوم خرداد ماه سال 1393 در ایران 24 ماه می سال 2014 میلادی است. از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم الهه روانشاد، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سپاسگزارم. شب بخیر شنوندگان گرامی. مهافرید امیر خسروی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی صبح شنبه امروز سوم خرداد ماه اعدام شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اتهامات مهافرید امیر خسروی فساد فلعرض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی ذکر شده است. در همین مجله گزارشی خواهید چنید در این باره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت نباید به اسم دلسوزی در زندگی مردم مداخله کرد. آقای روحانی که روز شنبه امروز در همایش بیمه سلامت همگانی سخنرانی می کرد گفت به زور و شلاق نمی شود مردم را به بهشت برد و گزارشی خواهید چنید در همین مجله در این باره. فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد که حمله به آنچه اعتقادات و باورهای دینی مردم و فشار اقتصادی نامید از رویکردهای جدید به گفته او دشمن است. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، محمد علی جعفری که در یک مراسم در قزوین سخنرانی می‌کرد افزود باید تهدیدات دشمن را به خوبی شناخت، چرا که شیوه تهدید دشمن از نظامی به فرهنگی تغییر یافته است. فرمانده سپاه پاسداران خدشه وارد کردن به فرهنگ، اخلاق و ارزش‌های ملت ایران را مهمترین اهداف به توصیف او بدخواهان ملت دانست. خبرگزاری ایلنا از اعتصاب 200 کارگر در کارخانه پروفیل ساوه در روز شنبه در واکنش به پرداخت نشدن 5 ماه حقوقشان خبر داد. ایلنا به نقل از یکی از کارگران پروفیل ساوه نوشت کارفرما همچنین بابت عیدی و پاداش پایان سال به کارگران بدهکار است. بر اساس این گزارش حدود 200 کارگر کارخانه پروفیل ساوه به نمایندگی از 1100 کارگر این واحد تولیدی در محل کار خود تجمع کردند. این کارگر همچنین به ایلنا گفت که حق شیفت کارگران به نصف کاهش یافته و کارفرما در روزهای تعطیل حق شیفت به کارگران نمی پردازد. در مقابل مسئول روابط عمومی گروه صنعتی صفا حقوق عقب افتاده کارگران کارخانه پروفیل ساوه را ناچیز خواند. معاون اداری مالی این کارخانه نیز گفت اعتراض صنفی کارگران پروفیل موضوعی داخلی است و ارتباطی به رسانه‌ها ندارد. و بالاخره آنکه خبرگزاری ایلنا گزارش داد که اولین جلسه رسیدگی به اتهام یکی از مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. ایلنا از این مقام ارشد به نام اختصاری میم ر یاد کرد. پیش از این برخی از رسانه‌های ایران نام مخفف میم ر را محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران معرفی کرده بودند. بر اساس این گزارش دو تن از محکومان پرونده بیمه ایران که در جریان رسیدگی به آن پرونده علیه این مقام ارشد دولت احمدی نژاد سخنانی را مطرح کرده بودند نیز به عنوان مطلع در جلسه دادگاه حضور داشتند. ایلنا نوشت در این جلسه پس از تفهیم اتهام به این مقام ارشد دولت سابق او و وکیلش به دفاع پرداختند و آخرین دفاع از آنها نیز اخذ شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. به زور شلاق نمی شود مردم را به بهشت برد. حسن روحانی برای چندمین بار توصیه کرد که دولت در زندگی مردم دخالت نکند.
یک دلیلش این هست که آقای روحانی میخوان اون پایگاه اجتماعی رو که به دولت رأی داد، اون پایگاه اجتماعی رو همچنان امیدوار نگه دارن.
پرونده 3000 میلیارد تومانی به اعدام مهافرید امیر خسروی انجامید. نظر یک حقوقدان رو درباره اجرای این حکم جویا شده.
به نظر نمیرسی همچین کسی که داره این کار میکنه بخواد لطمه بزنه، بیشتر به سود نظام کار کرده تا به ضرر نظام. و هر جهت ایراداتی که وجود داره این هستش که ایشون اقداماتی که کرده میتونسته در قالب رشوه مورد محاکمه قرار بگیره.
سوم خرداد، 32 سال از آزادسازی خرمشهر گذشت. از غلام کویتی پور درباره این روز و محمد نبودی ببینی خواهید شنید.
یادگاری جهان آرا که واسه آزادسازی خرمشهر هستش، نه شعر نه قصه ادبیه، حرف دل عامیانه است که ما خونیم.
برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر از این باشید، دعوت میکنم که همراه ما در این مجله شبانگاهی تا 10:30 دقیقه شب در ایران بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای چندمین بار در ماهای اخیر گفت که با دخالت در حریم خصوصی شهروندان مخالف است. آقای روحانی افزود که مردم خودشان راه بهشت را پیدا می کنند و نباید آنها را به زور و شلاق به بهشت فرستاد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش محمد رضا یزدان‌پناه.
رئیس جمهور ایران گفته مردم خودشان راه بهشت را پیدا می کنند و نمی توان آنها را با زور و شلاق به بهشت فرستاد. حسن روحانی گفته که باید اجازه داد مردم راحت باشند و نباید اینقدر هر روز در زندگی آنها دخالت کرد. خبرگزاری مهر گزارش داده که آقای روحانی این سخنان را پیش از ظهر شنبه 3 خرداد در همایش بیمه سلامت همگانی بیان کرده. آقای روحانی پیش از این نیز مشابه چنین سخنانی را بیان کرده بود. او از جمله پس از دستگیری تعدادی از جوانان در تهران توسط نیروی انتظامی به علت ساخت ویدئویی با ترانه هپی از این مسئله انتقاد کرد. آقای روحانی در توییتر خود به زبان انگلیسی نوشت که شادی حق مردم ماست و نباید خیلی به رفتارهایی که از روی شادی انجام می شود سخت گرفت. این در حالی است که بسیاری از روحانیون ارشد، مقامهای رسمی قوه قضاییه و فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر از لزوم مقابله با به گفته آنها بی‌عفتی و بی‌اخلاقی در جامعه سخن گفتند. از جمله در نماز جمعه 26 اردیبهشت تهران که کاظم صدیقی امام جمعه آن گفت که در برخی مناطق شهر بی‌حجابی کامل برقرار شده و باید با این وضعیت برخورد کرد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید که رئیس جمهور ایران به روشنی گفته با مسائلی مانند گشت ارشاد و جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای مخالف است، اما این نظرات در عمل اجرا نمی‌شود و آنچه مردم می‌بینند همان سیاست‌های حکومت است. به گفته آقای محمدی سخنان آقای روحانی بیشتر جنبه گفتار درمانی دارد و به چند دلیل بیان می شود.
یک دلیلش این هست که آقای روحانی میخوان اون پایگاه اجتماعی رو که به دولت رأی داد، اون پایگاه اجتماعی رو همچنان امیدوار نگه دارن، چون بعد از یک سال به تدریج اون پایگاه اجتماعی امید خودش رو از دست میده. نکته دوم این هست که اگر شرایطی پیش بیاد که امکان تحول و تغییر وجود داشته باشه، این گونه سخنان یک چراغی رو، یک شمعی روشن نگه میداره یا یک نوری است در انتهای تونل برای کسان که امید به تغییر و اصلاح رو دارند.
این در حالی است که خبرگزاری دانشجویان ایران از حاشیه جلسه دوشنبه 29 اردیبهشت شورای اجتماعی کشور و به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی گزارش داده که نیروی انتظامی برای امنیت اجتماعی و مسئولیت کل جامعه با موارد آسیب‌های اجتماعی برخورد می‌کند. به گفته وزیر کشور باید در حفاظت از ارزش‌های دینی، اخلاق عمومی جامعه و برقراری امنیت اجتماعی فعال‌تر عمل کرد تا شاهد مظاهر نامناسب ارزشی و اخلاقی در جامعه نباشیم. مجید محمدی میگوید که سخنان وزیر کشور در حوزه مسائل اجتماعی بیشتر از سخنان رئیس جمهور نشان دهنده سیاست‌های رسمی حکومت است.
وزیر کشور سیاست‌های رسمی دولت رو داره اعلام می‌کنه و همون چیزی است که در واقع داره عمل میشه و دولت نمی‌تواند مسیری غیر از مسیری که حکومت تاکنون داشته که در واقع قوای قهریه اونها رو اعمال می‌کنن، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، سازمان‌های نظامی امنیتی، مجموعه این سیاست‌های محدود کننده رو یا مداخله‌گر در حوزه خصوصی رو اونها هستن که اعمال می‌کنن. نظرات آقای روحانی روشن هست، ایشون مخالف این گونه رفتارها هست، اما این نظرات متاسفانه در حوزه سیاست‌گذاری اثری ازش دیده نمی‌شه.
همزمان با سخنان رئیس جمهور ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی از برخورد پلیس و گشت‌های ارشاد با 3,600,000 نفر از شهروندان طی تنها یک سال به علت بدحجابی خبر داد.
از تازه‌ترین گفته‌های رئیس جمهوری ایران می‌شنیدید در گزارش محمد رضا یزدان‌پناه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما مهافرید امیرخسروی اعدام شد. او متهم ردیف اول پرونده اختلاسی بود که پیش از بازداشت بابک زنجانی گفته می شد بزرگترین پرونده از نوع خود در ایران بوده است. بشنویم در این باره بیشتر از مهرداد قاسم‌فر.
مهافرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده اختلاس 3000 میلیاردی روز شنبه در تهران اعدام شد. پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام این خبر نوشته است که آقای امیرخسروی که به افساد فلعرض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی در شبکه بانکی و توسل به روش‌های مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شده بود، سرگاه روز شنبه 3 خرداد 1393 در محل زندان اوین اعدام شد. این در حالی است که همچنان 3 نفر دیگر از متهمان ردیف اول این پرونده در انتظار اجرای حکم اعدام خود به سر می‌برند و 2 نفر دیگر، محمود رضا خاوری رئیس سابق بانک ملی ایران و مهرگان امیرخسروی برادر مهافرید به کانادا پناهنده شدند. پرونده مرتبط با مهافرید امیرخسروی یکی از جنجالی ترین و به گفته محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ قضایی ایران است که از شهریور سال 1390 و با دستگیری امیرخسروی و تعدادی از مدیران بانک ایران آغاز شد. گفته می شود مهافرید که متولد 1348 خورشیدی در روستای ناش گیلان است، فعالیت های اقتصادی اش را با همراهی برادرانش از سال 1384 و با دریافت وام در چارچوب طرح‌های زود بازده و با تأسیس یک گاوداری آغاز کرده است. سرمایه‌ای که در سال 1385 بیش از 50 میلیون تومان نبود، تنها 2 سال بعد و در سال 1387 چنان افزایشی می‌یابد که بر اساس گزارش صورت جلسه هیئت مدیره همین شرکت به مبلغ 20 میلیارد تومان می‌رسد. شرکتی که مهافرید خسروی با نام شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا تأسیس کرده بود، در سال 1389 و در چارچوب اجرای اصل 44 قانون اساسی ایران صاحب حدود 95% از سهام شرکت‌هایی چون ماشین‌سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد ایران، مهندسی خط و ابنیه راه‌آهن ایران و نزدیک به 40% از سهام فولاد اکسین خوزستان می‌شود. همه اینها در شرایطی است که نماینده دادستان در جلسه محاکمه مهافرید اعلام کرد که وی بعد از دریافت دیپلم با معدل 10.42 از دانشگاه آزاد زنجان بعد از 6 ترم مشروطی اخراج شده است. آقای امیرخسروی در 12th جلسه دادگاهش و با شنیدن حکم اعدام گفته بود: فرض کنید که من را اعدام کردید، آیا مملکت اصلاح می شود؟ کسانی که پشت نظام پنهان شدند چه می شوند؟
از مهرداد قاسم‌فر می‌شنیدید درباره اعدام مهافرید امیرخسروی. در همین باره نظر محمد اولیای فرد، وکیل و کارشناس حقوقی را جویا شدیم.
این به لحاظ تشریفات دادرسی و انجام محاکمه در مرحله بدوی و تجدید نظر و اعاده دادرسی به نظر میرسه که این روند طی شده، ولی مشکل ظاهرا در ایرادات حقوقی و ماهیتی این قضیه هستش. ببینید، این پرونده بنابر قانون مجازات اختراع‌گران نظام اقتصادی انجام شده. در ماده 1 این قانون 6 مورد بیان شده که بند الف اختراع در نظام پولی هستش و بند ج اون اختراع در نظام تولیدی کشور، و ماده 2 این قانون میگه که چنانچه هر یک از بندهای 6 گانه فوق به قصد لطمه زدن به نظام، مقابله با نظام باشه، از مصادیق افساد فلعرض هستش. و اون چیزی که مهم است و اراده اساسی وارد هستش. اول اقدامات معافید امیر خسروی جزء مواد ششگانه بند یک قرار نمی گرفته که بخواد مشمول بند دو بشه. به فرض اینکه در موارد ششگانه بند یک هم قرار می گرفته، در واقع اینکه ایشون آمده باشه با این اقدامات میخواد به نظام ضربه بزنه و یا مقابله بکنه، به نظر من درست نیست. ایشون آمده از طریق اعتبارات اسنادی در واقع تنزیل کرده و وجوه دریافت کرده و اینو بانک زده و پولش تزریق کرده به صنعت و کارخونه زده. بنابراین به نظر نمیرسه همچین کسی که داره این کار میکنه بخواد لطمه بزنه، بیشتر به سود نظام کار کرده تا به ضرر نظام. و هر جهت ایراداتی که وجود داره این هستش که ایشون اقداماتی که کرده میتونسته در قالب رشوه مورد محاکمه قرار بگیره، به خاطر اینکه این کار رو انجام داده و نزدیک ظاهرا 2,400,000,000,000 در واقع پول رشوه داده برای حجم زیاد این مجوزهای قانونی. و این جرمش در واقع 3 سال حداکثر 3 سال حبس هستش و به اضافه ضبط کردن اون مبالغی که به عنوان رشوه پرداخت شده. ضمن اینکه ایرادات حقوقی هم که در پرونده ایشون هست این هستش که باید رشوه مورد نظر قرار میگرفته و نه این مصادیق. ضمن اینکه در دادگاه علنی باید انجام میشده و در واقع دادگاه انقلاب نمیبایست این کار انجام میده، در شرایط دادگاه عمومی بوده.
نظر محمد اولیایی فرد، وکیل و کارشناس حقوقی رو میشنیدید درباره اعدام مهافرید امیر خسروی. نظر شما درباره این اعدام چیست؟ آیا به این اقدام دستگاه قضایی موافقید یا مخالف؟ فکر میکنید چنین اقداماتی چه اندازه در سلامت و شفافیت اقتصاد ایران مؤثر باشه؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با پیامگیر رادیو فردا بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند. با ذکر موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
در رابطه با اعدام این آقای خسروی باید عرض کنم که اعدام ایشون در حقیقت کوششی بوده بر افشا نشدن افرادی که در پشت پرده هستند و قرار هست که دست اصلی ها رو نشه.
عالی بود، این کارشون عالی بود. باید اون چند تا رو اعدام کنن. انشالله مملکت سر سامون میگیره.
من از کرج تماس میگیرم. میخواستم این آقای دادستان بگید که مهافرید خسروی رو اعدام کردید ولی شاه‌دزدا هنوز تو مملکت دارن میگردن و بین خودتون هستن. توجه بفرمایید.
گناه آقای مهافرید فقط این بوده که به ارکان جمهوری اسلامی به ولایت فقیه به قوه قضاییه باز نداده. فقط همین و همین. به خاطر همین بی سر صدا بدون اینکه ایشون نطقی بکنن در رسانه ملی یا صحبتی بکنن ناگهان تصمیم به اعدام ایشان میکنن.
جناب آقای اجی، آقای منصور خسروی اعدام شد، درست، دستون درد نکنه. چرا آقایان نمایندگان مجلس، مقامات بلند پای دولتی که تو این پرونده دست داشتن اونا رو دستشون رو نمیکنید؟ بگید کیا هستن به مردم بگید. هرچند مردم کم و بیش میدونن آقای رحیمی با اون پرونده قطورش چرا داره میگرد و به ریش مردم میخنده. چرا این آقا رو نمیخواید دادگاه؟ چرا محاکمش نمیکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 10:18 شب در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. محمد علی نجفی، دبیر کمیته ویژه اقتصادی در دولت حسن روحانی، در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته رئیس جمهوری ایران همچنان تلاش می‌کند مسئله حصر حل شود، چرا که او حل این مسئله را به سود نظام و همه کشور می‌داند. محمد علی نجفی درباره نحوه این تلاش‌ها اما توضیح بیشتری نداده است. جزئیات بیشتر در برای این گفته ها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
محمد علی نجفی، دبیر کمیته ویژه اقتصادی، در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای رفع حصر رهبران جنبش سبز تلاش هایی انجام داده است. او بدون اشاره به جزئیات این تلاش ها همچنین گفته آقای روحانی حل این مسئله را به سود دولت، نظام و کشور می داند. آقای نجفی این صحبت‌ها را به نقل از افراد نزدیک به رئیس جمهوری ایران گفته. او میگوید حسن روحانی حل مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به منزله حل یکی از مشکلات نظام می‌داند. در همین باره محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم حدود یک ماه پیش گفته بود دولت تمام اخبار مربوط به حصر را با حساسیت دنبال می کند و به دنبال تأمین حقوق همه شهروندان جامعه است. در همین حال طی هفته های گذشته اخباری از وضعیت نامناسب جسمی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد منتشر شد. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیش از 3 سال است که در حصر خانگی به سر میبرند و درخواست نهادهای بین المللی هم برای رفع حصر این افراد نتوانسته تا کنون به نتیجه‌ای برسد. رفع حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود، اما با گذشت حدود 1 سال از ریاست جمهوری او وضعیت این افراد هنوز تغییری نکرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران چندی پیش گفته بود رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است. با این حال برخی از مقام‌های ایران از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه بارها گفتند تا زمانی که این افراد توبه نکنند وضعیتشان هیچ تغییری نخواهد کرد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید. و اما غلام کویتی پور که نامش با خاطره آزادسازی خرمشهر در جنگ 8 ساله ایران و عراق گره خورده، خود را مداح نمی‌داند و اعتقاد دارد که او حماسه خوانده است. در آستانه سالگرد آزادسازی خرمشهر 3 خرداد ماه، همکار محمد زرقامی پای صحبت‌های این نواخوان خرمشهری نشسته است. سفری با غلام کویتی پور به خرمشهر رو یادآوری خاطره محمد نبودی ببینی.
ما در حال یه فرهنگ 2500 ساله داریم که انشالله این فرهنگ غنی دوباره برگرده. دیانت اسلام هم که در کنارش هستش، اقلیت‌های مذهبی هستن، اون فرهنگ ایرانی بیشتر حالا مد نظر هستش. خب شهر مرزی خرمشهر هم در تاریخ برای 3 بار در جنگ‌ها با خاک افسان میشه و بازسازی میشه. میگه خونین شده خرمشهر از خون جوانانش تا باز شود خرم با همت مردانه. همت مردانه هستش. حالا متاسفانه یه خورده اون چیزی که شایسته مردم و شهدا و رزمندگان هستش، قابل توجه مسئولین، این بازسازی رو نه من بلکه خود مردم بومی و غیر بومی اون شهر هم میگن. اون شهری که ما میگیم به اون صورت حالا بازسازی شده، ولی من اینا چیز میگم که خودم هم متولد اون شهر هستم.
چجوری به این فرم دست پیدا کردین؟ چون شما جدا از اون حالا هوای جنوبی که توی صداتون وجود داره، یک فرم خاصی هم ارائه دادید که متفاوتتون میکرد.
این فرم هایی است که حالا تو هر طرز زمینی ببین فرسون میشه لا 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 لا. دشتستانی، ما شهر دشتستان هم داریم. اگر من 100 سبک تو این 3 دهه خوانده باشم، هیچ کدوم از این سبک ها به جز 4-5 تا انگشت شمار که از قبل به عنوان نواهای مذهبی مطرح بود، خب یه سبکی بود که فرسون آقای بخشو میخوان. زینب بگفتا ای شهلت فشت کامان در دنگ عدوان آه و الامان، که خیلی طرف دار باشه. سریال دریان سنگستان هم گوشه از این مرحوم بخشو پخش میشه.
بله بله، مال همایون شاهنامه.
همین نوا رو اومدیم یه حرف دلی رو گذاشتیم. شعر نیست این یادگار جهان آرا که واسه آزادسازی خرمشهر هستش. نه شعر، نه قصه ادبیه، حرف دل عامیانه است که ما خوندیم. خیلی از شعران گفتن های کنون شده در تنهایی هم زمزمه میکنی. شعر تبوت
این دقیقا اصلا شعر چجوری نوشته شد، چجوری به اون شکل در اومد که بعدا هم با ارکستر اجراش کردین؟
البته من هنوز با ارکستر اجرا نکردم. این کاری که اگه پخش میشه از صدا و سیما با موسیقی، این صدای آقای علیقلی که 20 ساله داره پخش میشه. البته اسمی نوشتن الان یه دو سه سال یعنی نیستن موسیقی آقای علیقلی و با صدای مسعود کرامتی. که مردم سوال میکنن آقا شما محمد نبوی رو خوندین مال این سرود آزاد سازی خرمشهر؟ هم آقا چه فرقی میکنه کی خونده باشه؟ این ملودی تو اکان که بمانه نشان دهنده مردان مردی است که زندگیشون هستیشون رو بدون هیچ شک و شبهه‌ای با افتخار و مردانه که ما به این دیدیم دیگه تقدیم کردن که هم ما استقلال و عزت و ارزش هامون رو نگه بداریم. خب مثلا بگیم این ملودی رو هم فرسان آقای بخشو کنده، ولی این ملودی باز هم مال مرحوم بخشو نیست، نه اصلا در نسل گذشته این ملودی ها خونده شد، ولی من نواهایی که خودم خوندم داشته ها و تجربیاتی از موسیقی پاپ بوده چه مورد علاقه بوده. با احترام به موسیقی اصیل ایرانی که من همیشه میگم موسیقی اصیل ایرانی، من با احترام میگم ده موسیقی مقدسی است.
محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خونه یاران پر ثمر گشت.
غلام کویتی پور بود که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
22:25 در ایران است. فردا یک شنبه انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین برگزار می شود. شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه می گویند که از برگزاری انتخابات در این کشور ممانعت خواهند کرد. درگیری نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور هم ادامه دارد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم الهی روان شد.
انتخابات ریاست جمهوری اوکراین مهمترین در 23 سال گذشته یعنی از زمان استقلال این کشور قلمداد شده است. اوکراین درگیر کشمکش با جدایی طلبان طرفدار روسیه است و همزمان به شدت در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار دارد. خبرگزاری فرانسه می نویسد انتخابات روز یکشنبه حساس و حیاتی است، چرا که پس از ماها درگیری مردم می توانند بالاخره رئیس جمهوری خود را انتخاب کنند. 21 نامزد برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری در اوکراین با هم رقابت می کنند. آمارها نشان می دهد که پترو پروشنکو، میلیاردری که به دلیل کسب ثروتش از راه ساختن شکلات به بارون شکلات معروف است، در صدر نظرسنجی ها و پس از او یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین است که به نوشته رسانه ها نخواهد توانست اکثریت مطلق را در دور نخست انتخابات کسب کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات اوکراینی خبر داده که 5000 پلیس و نیروی داوطلب و همچنین 1200 ناظر بین المللی تلاش خواهند کرد تا امنیت حوزه های رای گیری را تامین کنند. 3 ماه پیش وزارت امور خارجه اوکراین از سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کرد تا بر این انتخابات نظارت کند. خواس سوارز، هماهنگ کننده ویژه گروه اعزامی به خبرگزاری رویترز گفته است:
I'm optimistic as far as the election is concerned in all Ukraine.
تا آنجا که به انتخابات در سراسر اوکراین مربوط می شود من خوشبین هستم. مسلماً مشکلات در این منطقه وجود دارد و به همین دلیل هم هست که به اینجا آمده ایم تا روز پیش از انتخابات در دونتسک حضور داشته باشیم.
خواس سوارز انتخابات روز یک شنبه را برای دادن مشروعیت سیاسی و دموکراتیک به حکومت آینده اوکراین مهم می داند.
A new power that can establish dialogue and democratic rules.
قدرتی جدید که میتواند گفتگو و موازین دموکراتیک بنیاد کند. تعداد شهروندانی که در انتخابات اوکراین به پای صندوق‌های رأی می‌آیند بیشتر از تعداد رأی دهندگان در انتخابات پارلمان اروپا در همین روز خواهد بود.
That the turnout will be bigger than in the elections that will occur in all European Union.
از سوی دیگر به نوشته اسوسییتد پرس، شورشیان طرفدار روسیه از انجام تدارکات در دست کم نیمی از حوزه‌های رأی‌گیری در شرق اوکراین ممانعت کردند. ولادیمیر هیرینیاک، رئیس بخش امنیت اجتماعی وزارت کشور اوکراین، روز شنبه به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که 17 حوزه از 34 حوزه رأی‌گیری در منطقه دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین فعال نیستند، چرا که ساختمان حوزه‌های رأی‌گیری به وسیله مردان مسلح بلوکه یا محاصره شدند. آسوشیتد پرس می نویسد که به رغم آنکه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز جمعه اعلام کرد که آماده است تا با برنده انتخابات اوکراین همکاری کند و نتیجه انتخابات اوکراین را به رسمیت خواهد شناخت، اما همچنان بدگمانی ها و درگیری ها ادامه دارند. رئیس جمهوری روسیه آمریکا و کشورهای غربی را به آنچه که او کودتا علیه دولت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در ماه فوریه 3 ماه پیش می‌داند متهم کرده است. از سوی دیگر به گزارش رادیو اروپای آزاد از کیف، مردم چه در اوکراین و چه در اطراف و اکناف جهان همه توجه و امیدهای خود را برای ایجاد ثبات در اوکراین به دستاورد انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه معطوف کردند.
از انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین میشنیدید در گزارش همکارم الهه روانشاد. در ثانیه‌های پایانی این مجله شبانگاهی به آگاهیتون میرسونم که اگر که منتظر شنیدن تازه‌ترین اخبار از جشنواره فیلم کن بودید، نخل طلای امسال رو خواب زمستانی ساخته نوری بیکلجلان برده و درباره فهرست برندگان این جشنواره در مجله نیمه شب رادیو فردا 12 شب در ایران بیشتر خواهید شنید. هانوک آویانی هستم و ساعت‌های پایانی روز شنبه خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.